خط شکن، نوشته عباس اقسامی بر اساس زندگی شهید مهدی زین الدین. بازیگران به ترتیب اجرا: احمد هاشمی، شهریار همزیان، مهدی نمینی مقدم، مسعود زنوزی راد، محمد رضا قلمبر، سیما خوشچشم، حمید یزدانی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت بیستم.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که حبیب به عنوان یک بازیگر مدت هاست که همه نقش‌های پیشنهاد شده را رد کرده و حالا نقش شهید مهدی زین الدین بهش پیشنهاد شده. همینطور متوجه شدیم که الهام و حبیب فرزندی داشتن که فوت شده و الهام دلتنگ اونه. در ادامه تیم فیلمسازی در جلسه با هم گفتگو میکنن و یکی از خاطرات شهید زین الدین رو مرور میکنن. شهید زین الدین موفق میشه از یک دانشگاه فرانسوی پذیرش بگیره. در ادامه میشنویم که حسن هم رزم مهدی از اون میخواد که در یک منطقه اقدام به شناسایی کنه و مهدی راهکاری برای عملیات فتح المبین ارائه میده که باعث پیروزی ایران در اون عملیات میشه. پس از اون میشنویم که مهدی به خواستگاری دختری میره که شغلش معلمیه و طی یک یا دو جلسه صحبت به توافق میرسن و در نهایت بسیار ساده با هم دیگه ازدواج میکنن. و اما ادامه ماجرا.
دوستان همه سر جای خودشون باشن. آماده بشن، میخوایم سکانس آقا مهدی و جعفری رو بگیریم. بچه ها تو رو خدا همه چیو چک کنین، هی وسط کار کات ندین. یه بار کامل همه چیو چک کنین تا شروع کنیم. ایشالله میخوایم بدون قطع بریم. خیلی خوب، لطفا تمرکز کنین روی سکانس. آقا شما آماده ای؟
آره، این چایی رو بخورم شروع میکنم.
باش آقا، سکوت لطفا، بریم.
جعفری.
بله قربان.
تو چرا پیاده میشی؟
خب مگه قربان نگفتیم بقیه رو باید پیاده بریم؟
کجا پیاده بریم؟
همون جایی که باید بریم دیگه.
من باید برم، تو کجا؟
قربان منم میخوام با تو میرم.
برای چی بیای؟
خب بیام دیگه، منم بیام دیگه.
لازم نیست، تنهایی میرم.
قربان دو نفره که بهتر از یه نفر هست.
وقتی کار با یه نفر انجام میشه برای چی دو نفر برن؟
ولی منم باید همراهتون بیام.
اینقدر با من بحث نکن، وقتمون داره میره. اون وقت تو موندی با من یکی به دو میکنی؟
قربان خواهش میکنم بذاری منم بیام.
آخه برای چی؟
او از انتظار کشیدن خیلی بهتره. وقتی آدم تناس دوچار وهم میشه قربان.
چی داری میگی تو؟
قربان هر جور میخواین در مورد من فکر کنین، ولی ازم نخواین تنها بمونم اینجا.
تو که دو شب پیش هم همینجا بودی، مگه دفعه اولته؟
قربان آخه یه نمیدونم چجوری بگم.
راحت حرفتو بزن. چیه؟
نمیتونم بگم.
جعفری چیو نمیتونی بگی؟
قربان من میترسم تنها بمونم.
حالا وقت شوخی نیست جعفری.
چرا فکر میکنه شوخیه؟ جدی میگم.
تو اگه ترس داشتی نمیومدی تو دل دشمن. تو الان از خط مقدمم جلوتری.
خب مجبورم، چاره ای ندارم قربان. در ضمن وقتی تنها هستم خوف برم میداره.
باورم نمیشه واقعا.
قربان چرا فکر میکنی همه مثل خودتون هستن؟ و چرا باورتون نمیشه؟ چجوری دیگه باید بگم؟
جدی میگم باورم نمیشه.
قربان چی کار کنم که باور کنین؟ همون شبی که اومدیم اینجا میدونین چی به من گذشت؟
خب چی شد بگو به من.
آخه چجوری بگم که چند بار دستم رفت واسه اسلحه که خودم خلاص کنم ولی نتونستم.
یعنی چی داری میگی؟
تنها که میشم خوف برم میداره، وهم میاد سراغم، نمیتونم تحمل کنم. خیلی جلو خودمو گرفتم که وای گلوله این ترس رو تموم نکنم. نمیدونی قربان چی کشیدم اون شب. میدونی چقدر با خودم کلنجا رفتم تا اینو بهتون بگم، ولی شما باور نمی کنی. خب یعنی خجالت صد برابر برای من.
آرومش 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 بسر خورد. کی گفته من نمیترسم؟
معلومه دیگه، همه میگن شما واقعا ترس ندارین، ولی همه که مثل شما نیستن.
اولا منم مثل همه آدم ها گاهی میترسم. آخه مگه میشه نترسی؟ ترس تو ذات و طبیعت انسانه، مثل عشق، مثل محبت. هر کی هم بگه نمیترسم دروغ گفته، چون یه چیز ذاتیه. منم میترسم ولی خب پنهانش میکنم.
خب هرمون، ولی من نمیتونم پنهانش کنم.
من همه سعیمو میکنم به خودم مسلط باشم و بهش فکر نکنم.
خب چجوری میشه به ترس فکر نکرد؟
نمیدونم، شاید ترس برای من یه چیز عادی شده، برای همین بهش فکر نمیکنم.
خدا شکر که تاریکه، وگرنه نمیتونستم این حرفا رو بهتون بگم.
آخه تو که حرف بدی نگفتی.
در حال آدم خجالت میکشه دیگه، غرور آدم جریحه دار میشه.
تو نباید خجالت بکشی، چون با شجاعت حرفتو زدی. این منم که باید خجالت بکشم.
قربان این حرفا چیه؟ شما چرا آخه؟
من نباید تو رو تو این موقعیت تنها میذاشتم که غرورت جریحه دار بشه. اشتباه از من بود، اشتباه از من بود. حلالمون کن برادر.
قربان
دیگه هم بهش فکر نکن، من واقعا شرمنده تو شدم.
نگید تو رو خدا، این حرفو که میگیم بیشتر ناراحت میشم. آدم میتونه با شما راحت حرف بزنه، این خیلی خوبه. من با شما باشم برون از هیچی نمیترسم، واقعا میگم. آه شما ماشاءالله سر نترسی دارین. این که میرین یه قدمی بحثی ها میرین یعنی چی؟ قربان چرا حرف نمیزنین؟ قربان حالتون خوبه؟
خاموششون جعفری.
قربان ببخشید، گفتم شاید حالتون خوب نباشه. بفرمایید دستمال.
خیلی ممنون.
قربان یعنی حسن من گریه میکردی؟
چیز مهمی نیست.
کی فکر میکنه زین الدین فرمانده لشکر واسه یه سرباز صف عشق بریزه؟
دور بزن.
ایداد
امشب دیگه گذشت، یه شب دیگه میان. بریم بقل.
قربان دور خدا ببخشین امشب نذاشتم به کارتون برسین، واقعا شرمنده.
کات خیلی خوبت شما، مرسی. یه استراحتی بکنید، سکانس بعدی رو بگیریم. مرسی بچه ها، ممنونم. مرسی اونم بردو صفایی ده شهر بده بچه ها. مرسی
بچه ها، مرسی بچه ها.
هر روز که میذارم حس میکنم کمتر میشه ازمش. بعد از عملیات فتول میبین مسئولیت اطلاعات عملیات قرارگاه نصب بعدی مهدی گذاشته میشه و بعد از اون فرمانده ی تیپ 17 علی ابن ابی طالب میشه و با تلاش اون تیپ به لشکر تبدیل میشه و حالا اون فرمانده ی لشکر 17 علی ابن ابی طالب، فرمانده لشکری که هنوز به تنهایی میره شناسایی. اون حاضر نیست نیروهاش رو زمینی برن که قبل از اونا خودش پاش به اون زمین نرسیده باشه. مهدی باید با پاهای خودش رو خاکی که قرار بسیجی ها پا بذارن اول از همه پا بذاره و روی اون خاک راه بره تا همه مشخصات رو بگیره و با اطمینان بسیجی ها رو به میدون بفرسته. هنوز نتونستم کامل اونو بفهمم و از اونجا میمونم. آه کاش بشه با مهدی همگام بشم، همراه با اون قدم بردارم، نه دیرتر. خدایا یعنی میشه؟ خدایا.
حبیب جان. آقا حبیب.
بله بله.
کجایی؟ کات دادم. نمیخوای از ماشین پیاده شی؟ هرچی هم صدات میزدم متوجه نمیشدی.
ببخشید من حواسم جای دیگه بود. معذرت میخوام.
حبیب مشکلی پیش اومد؟
نه نه. مربوط به کار میشد. مربوط به نقش خودم.
خیلی خوبه که یه استراحتی بکن. خانومت هم بنده خدا اونجا منتظره. برو آماده شو برای سکانس بعدی.
باش چشم.
برو سلام.
چشم.
آقا صفایی چایی هم به حبیب بده. بچه های نور، بچه های نور میرم جمعه دارم و برم بعد بیرم
خیلی خسته شدی آره؟
ای بابا ما که عداشونو در میاریم، اگه بگیم خسته شدیم اونا که واقعا اینا رو تجربه کردن چی بگن؟
به نظر من کار شما هم دست کمی از کار اونا نداره.
اونا تو دل خطر بودن خانم، چی میگی؟
خب اونا هم کنار اومده بودن با ترس.
ندیدی این راننده رو؟ این که تخیلی نیست، بر اساس واقعیته.
میدونم.
خسته نباشی دلاور.
شما هم خسته نباشی. دلاور واقعی شمایی، نما
این همون مشاور نظامی کاره.
آها.
همون که گفتم زین الدین دیده.
آها.
آقا سید بفهمون جلو، بفهمون.
مزاحم نمیشه.
خواهش میکنم بابا، مزاحم کدومه، مراهمی. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام. سلام از
باز. سلام.
سلام خانم.
بفرمایید.
خانمم آقا سکن.
بابا، پس امشب اومدیم به دلاور انرژی بدیم.
واقعیتش خیلی دوست داشتم این فضا رو ببینم، برای همین از حبیب خواهش کردم که منم با خودش بیاره.
چرا ما اینا رو بهشون یادآوری میکنیم؟
اشتباه نکن، ما داریم بهش اطمینان میدیم، میگیم ببین ما یه همچی قهرمانایی داشتیم و داریم که خیالش راحت باشه و به لحاظ ذهنی در امنیت باشه. بهش میگیم ما امثال زین الدین رو داریم. این آثار کاربرد این شکلی دارن. مرثیه سرایی برای زین الدین نیست. اون نوجوان باید یه قهرمان تو ذهنش داشته باشه، و چه کسی بهتر از امثال زین الدین؟
ببخشید که من دخالت میکنم، به نظر منم همینه.
بله.
بچه های ما هم بالاخره قهرمان میخوان.
دقیقا.
پس چه بهتر که قهرمانه خودمون تو ذهنشون باشه.
درود بر شما.
وگرنه هیچ وقت بچه احساس امنیت نمیکنه.
ولی این هم نمایش رادیویی ما که شنوندش بودید دوستان. پویش آزادی زندانیان رو فراموش نکنید. در این پویش در آستانه روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو زندانیان پدر آزاد خواهند شد. کد دستوری ما رو هم یادداشت بفرمایید. ستاره 780 ستاره 5588 مربع و همینطور انتخاب گزینه به عشق علی، آزادی پدران زندانی و یا از طریق شماره کارت بانکیه. یادداشت بفرمایید 5041-7210-6280-6279 و یا درگاه اینترنتی به آدرس www.himmat110.com در این امر خداپسندانه مشارکت کنید. و ما آخرین برنامه بخش اول رو تقدیمتون میکنیم. فصل 9. We'll be right back.
فصل نهم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام. خوش آمدید به برنامه فصل نهم از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 تهیه شده. ما در این برنامه به اتفاق کارشناسان به تشریح اصول فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مورد وظایف، اختیارات و عملکرد ریاست جمهوری است می‌پردازیم. در این برنامه بشنوید موضوعات مختلف مطرح شده در اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
اصل 147 دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
در این برنامه می‌پردازیم به بررسی اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سپاس از حضور جناب آقای دکتر هاویک بهبو، وکیل پایه که دادگستری و مدرس دانشگاه در برنامه فصل نهم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض درود خدمت شنوندگان خوب برنامه.
سپاس آقای دکتر، بپردازیم به اصل 147 که موضوع زمان صلح در اون مطرحه.
ببینید، ما در مبحث دوم از فصل نهم قانون اساسی به ارتش به عنوان یکی از قوای اجرایی کشور پرداختیم و گفتیم که چه وظایفی داره و باید در چارچوب اساسنامه خودش و قانون اساسی نسبت به تمامیت ارضی و حفظ استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار وظایفی باشه.
بله.
در این حوزه اگر فرض بفهمید که خب کشور صلح و آرامشی بر اون حاکمه و نیازی به دفاع نیست، این تجهیزات نظامی که ارتش داره خب مستعمل و مستهلک خواهد شد. بعد از 20 سال اون وسایل نقلیه و اون تجهیزاتی که وجود داره نیاز داره که اینها کارآمد بشه، بروز بشه و اون تجهیزات کهنه و فرسوده ازش به نحو احسن استفاده بشه. بخاطر همینه که شما میبینید در بعضی از مسائل یا بعضی از موارد نیروهای نظامی ما و ارتش ما وسایل نقلیه مستهلک خودش رو از طریق مزایده به فروش میرسونه.
درسته.
خب این اصل ناظر بر این است که دولت هم باید در زمان صلح از تخصص اینجور افراد یا به تعبیری ارتش و تجهیزات اون به نحو احسن استفاده بکنه. میدونید ما در یگانهای نظامیمون مثلا مهندسین راه و ترابری داریم، مهندسین پل سازی داریم، مهندس تخریب داریم،
پزشک داریم.
حالا فرض بفرمایید در بعضی از مسائل نیاز هست که دولت از حضور این عزیزان در این حوزه استفاده بکنین، چون که شاهد بودیم بسیاری از موارد ارتش همیشه پیشقدم بوده. در فاجعه بم این موضوع رو شاهد بودیم، در سیلی که اخیراً در خوزستان و یا در شمال کشور اتفاق افتاد. یعنی به خاطر واکنش سریعی که این نیروها دارن و همیشه در یک حالت آمادگی به سر میبرن، بهترین خدمات رو میتونن ارائه بدن، چه اینکه واقعا در کمترین زمان این کار رو هم کردن. این به خاطر مردمی بودن ارتش که در سایر اصول ما به او پرداختیم و از بطن جامعه است، بیشترین خدمات رو در بهترین وضعیت به مردم ارائه داده. حالا در خصوص مسائل دیگه ای مثل آموزش یا فرض بفرمایید تولید و جهاد سازندگی به او پرداخته شده، ولی ذیل اصل باز به این موضوع تاکید شده که آمادگی رزمی ارتش نباید به هیچ وجه آسیبی ببینه، یعنی نباید تمام توانش رو در این حوزه مصرف کنه که اگر لازم شد بتونه دفاع رو هم بهش بپردازه.
آقای دکتر، الان که در زمان صلح هستیم، آیا استفاده از تجهیزات ورزشی موجود در ارتش برای عوام، برای همه امکان پذیر هست؟
بله، تا اونجا که من اطلاع دارم بعضی از پادگان ها تحت شرایط خاصی تجهیزات خودشونو برای عموم مردم در اختیار میذارن، باشگاهی که دارن یا فرض بفرمایید حتی در حوزه باشگاه تیراندازی یا فرض بفرمایید باشگاه ورزشی مثل سالن های بسکتبال و زمین های فوتبال، در چارچوب خاصی این رو در اختیار مردم میذارن. نیروی انتظامی در تهران باشگاهی داره که مردم عادی هم عضو هستن و میرن اونجا فعالیت میکنن. ارتش هم مشابه همین وضعیت رو داره.
آخر سوالم این هست که اشاره شده با رعایت کامل موازین عدل اسلامی، مفهوم خاصی این کلمه عدل اسلامی داره؟
ببینید، توجه باید بشه که اگر قرار این تجهیزات و یا کارهای امدادی آموزشی تولیدی استفاده بشه، به نحوی باشه که رعایت عدالت بشود. منظور از این عدالت اسلامی اینجاست که نباید تبعیض قائل بشن ما بین قسمتی از مردم، قشی از مردم با سایر قشها. فرض بفرمایید در یک منطقه فرض بفرمایید استفاده بشه از این تجهیزات و در یک منطقه از این تجهیزات استفاده نشه.
ممنونم، سپاس و متشکرم از شنوندگان خوبمون که در این برنامه هم ما رو همراه بودن. آی دکتر بهپو، سپاس مثل همیشه با اطلاعات خوبتون برای ما دوست داشتنی و شنیدنی.
معید باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هیچ دستگاهی، هیچ وزارتخونه‌ای مطابق ورزش سازندگی تو این 40 سال نداشته.
اینا ظرفیت‌هایی هستش که دولت به ما کمک کرده، مجلس به ما کمک کرده، یعنی یه حمایت ملی داشتیم.
مسئولین ما در همه زمان‌ها باید دقت داشته باشن که استفاده ابزاری از ورزشکار زن نکنه.
باید ما بیش از این پیشرفت میکردیم.
ما مدیران توانمند، مدیران کارآمد میخوایم.
ورزش مسئله ملیه، قدرت ما باید پیدا بکنیم.
تو بحث قانونگذاری تقریبا گام های اصلی برداشته شده.
اصلا قهرمان وارد فضای سیاسی نباید بشه.
شنوندگان ارجمند، باز هم با برنامه فصل نهم در کنار شما هستیم. به اتفاق کارشناس برنامه، سرکار خانم دکتر شیرین، جامعه شناس و مدرس دانشگاه. سلام خانم دکتر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همراهان گرامی.
متشکر. بپرزیم به اصل 147 قانون اساسی با این توضیح که در این اصل آمده است دولت باید در زمان صلح از افراد تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد ننماید. چه توضیحی بر این اصل می شود داد؟
این اصل از قانون اساسی در واقع به این نکته اشاره میکنه که در زمانی که بحران‌های اجتماعی به وجود میاد در حوزه‌های مختلف، میتونه طبیعی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه فرهنگی باشه و انواع دیگری از بحران‌های اجتماعی، دولت میتونه برنامه‌هایی رو که میخواد پیاده بکنه رو بر اساس استفاده از امکانات حوزه‌های دیگر هم برنامه ریزی بکنه. نمونهش اتفاقی که در سیل و زلزله های سالهای گذشته افتاد،
بانی.
استفاده از این تجهیزات یکی از برنامه هایی بود که همکاری دولت و ارتش، همکاری دولت و سپاه و همکاری دولت و شهرداری رو در پی داشت. اما یکی از مهمترین بحث هایی که وجود داره اینه که ما چهره های شناخته شده ای که داریم در حوزه های مختلف، حالا در حوزه ورزش به خصوص ما چهره شناخته شده‌ای داریم که بسیار هم تاثیرگذار بودن در همین بحران‌های اجتماعی.
بله.
استفاده از این نیروهای انسانی که در واقع سرمایه‌های اجتماعی جامعه ما هستن و حمایت مردم از این نیروهای اجتماعی خودش یک نقطه عطفی در نوع برنامه ریزی های مسئولان ایجاد کرد و به وجود آوردش و اون این بود که در برخی از حوزه ها به دلیل فعالیت این افراد دولت اون فشار کاری که برای بازسازماندهی این جوامع و این شهرها داشت رو از روی دوش خودش تقریبا تونست برداره یا کاهشش بده و با استفاده از این سرمایه های اجتماعی بهشون بپردازه. ما ورزشکاران بسیاری رو دیدیم که مردم بهشون اعتماد کردن و کمک هاشون از طریق اون آدم ها به دست این افراد رسوندن. بله. نمونش هم در فوتبال مثلا آقای علی دایی بود.
بله.
در میان گزارشگران ورزشی بودن، در میان هنرمندان بودن. اینها افرادی هستن که به عنوان سرمایه‌های اجتماعی و کسانی که مردم بهشون اعتماد دارن میتونیم بگیم که اون بار رو از روی دوش دولت تا حد زیادی برداشتن و کاهشش دادن.
زنده باد، متشکرم از اطلاعات خوبتون. امیدوارم در برنامه‌های بعد هم از حضور شما استفاده کنیم. سپاس. وطن، ای با شکوه ترین خاک زمین، در راه تو از جان خیش می گذرم و اجازه تعدی دشمنان به حریمت را نخواهم داد. پاینده باشی وطنم. خدا نگهدار.
اشکرم ای باورم، تاج سرم، پاینده ایران، وطنم ای میهنم، پاره تنم، تابنده ایران، ای نورم، پر غرورم، شوق و شورم، ای جاودان ایران، مهدیارم، تو را دارم، استوارم، با من بمان ایران، ای همه خاکم، وطن پاکم، با تو میمانم تا پای جانم، تو پناهم باش، تکیگاهم باش، ای تو ایرانم، از تو میخوانم.
دوغ اول آبلی، معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی، منی دوغ اول آبلی، مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی، دوغ اول آبلی، جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی، دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیف چاره یه کاره، چند منظور داره، سینک ظرفشوی، کف دستشوی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه، براق و تمیز، پیس پیس اکتیف، از بین میرن میکروبای ریز، پیس پیس اکتیف،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
با سلام خدمت مردم خوب ایران، سید مهدی ست ساله‌ای هستم. اول از همه از مردم عزیزم تقاضا میکنم به خاطر شرایط ویروس شیوع کرونا رعایت کنم تا خدایی نکرده عزیز یا عزیزانی رو از دست ندیم و این به همت مردم خوب عزیزمونه که در منزلاشون بمونن، مسافرت نرن و خوب رعایت کنن تا بتونیم در کنار همدیگه بعد از گذروندن ویروس کرونا بتونیم به خوبی و خوشی در کنار همدیگه زندگی کنیم. و مسئله دوم این که از دوستان یا عزیزانی که میتونن اهدای خون انجام بدن برای کمک به مریضایی که در بیمارستان هستن یا کسایی که بیمارانی دارن که نیاز به پلاکت‌های خون دارن، واقعا عاجزانه تقاضا دارم که اگر امکانش هست از مردم بزرگوار ایران تقاضا دارم که این امکانش به وجود بیاد و بتونن اهدای خون بدن. ممنونم از همه مردم خوبی.
بالا می ساعت 4